بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولا شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. بعد از اون که در آیه مبارکه 33 سوره انعام که به حضرت تذکر دادن حضرت رب العالمین که مقابله های غیر منطقی تو را محزون نکند که از وظیفه اصلی باز بمانی، قرار همینه که یه عده‌ای به وسعت توحیدی که انبیا میارن برای بشر دست پیدا نکنه و انکارشون به جهت سطح پایین تفکرشونه. به پیامبر توصیه می‌فرماد که فلا یحزن که قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، میدونیم که حرفایی میزنند که تو محزون میشی، ولی نباید محزون بشی. چرا؟ برای اینکه حق با پذیرش یا نپذیرش افراد عادی خدشه‌ای بر مقامش وارد نمیشه. ما دلمون میخواد از این آیه عزیزان این تذکر را بگیرند و رد بشیم و همون تذکر حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه که میفرمان آن غم تو را از انجام وظیفه باز ندارد که خسته شوی. تأکیدشون رو اینه که شما تو زندگیتون براتون پیش میان، از طایفه دون بگیرید و بچه دون بگیرید و نمیدونم همکارتون بگیرید و بقیه، که گاهی سخن به این زلالی حق رو که شما دلتون میخواد که بگیرن مردم و جلو برند و روزگارشون به سرعت نیکو بشه، تعجب میکنی نمیپذیرن. این که نمیپذیرن یه بحثه، این که شما مایوس میشید، حضرت رب العالمین میفرمان نه، نباید محزون بشید و سوس بشید. شما بدانید که اونها مشکل خودشونو دارن. شما در گفتن حق و با حوصله گفتن حق هیچ گونه سستی به جهت این غمی که براتون پیش میاد در خودتون راه ندید. من بیش از این نمیمونم روش، ولی انشاءالله تو ذهن عزیزان بمونه. بسیاری وقتا این آیه به کمک ما میاد که میبینیم با جوی که دشمن ساخته است اگه مواظب نباشیم نتیجه منفی میگیریم. نتیجه منفی این که در کار خودمون سست میشیم، یا نه اون جو ساخته است، خودش با حق خودش درگیر کرده است، شما کار خودت بکن. در آیه 34 مطلب رو کامل و وسیع میفرمان، فرمان ولقد کذبت رسل من قبلک. این که یه چیز جدیدی نیست، قبل از تو هم پیامبران تکذیب شدن. رو این یه خورده عزیزان بمونید، این تکذیب پیامبران با توجه به اینکه پیامبران آدمای بسیار محترمی بودن تو جامعهشون، این مسئله را باید خوب حل کنین تا خودتونم مشکل پیدا نکنین. اون جلسه عرض کردم از اون ور تمام جامعه مکه قبول دارن که حضرت یه انسان وارسته و امینه. خب این امین بودنه که مسلمونا به حضرت ندادن، که همین مردم بت پرست مکه دادن به حضرت. از اون ور میبینن که نمتونن بپذیرن ادعای حضرت را. ببینین همیشه در همه جوامع پیامبران آدمای محترمی بودن، ولی انکار نبوت پیامبرا به جهت این بوده که ادعایی داشتن که اینها با این سطح فکر پایین نمی کشیدند. توحید یک اندیشه بزرگ است، نه یک خبر بزرگ. یه وقت است که اگه نبی الله حتما میدونید جریان فرمودن که چقدر دقیق کار میکردن، گفتن اگه مردم بگم پشت این کوه یک آتش بزرگ است میپذیرین؟ گفتن آره. بعد گفتن که خب من پیامبرم، نپذیرفتن. این رابطه را دقت کنین. این نبوت که یه خبر بزرگ نیست، آدم های محترم جامعه اگه یه خبر بزرگ بدن افراد میپذیرن، ولی پیامبران که مسلم در هر جامعه انسانهای بزرگ اون جامعه بودن، میان نبوت رو مطرح میکنند و عموما نمیپذیرند. این اون جلسه عرض کردن این پارادوکسیکال قضیه باید روشن بشه با تا برای خودتونم مسئله حل بشه. اگه این خوب حل بشه میفهمید چه زاویه‌ای باید ورود و خروج داشته باشید. از اون جهت اگه خبر بزرگ میدادن، ببخشیدم خبر میدادن، یه خبر مهیب، گفتن نه ما از این دروغ نگوشیدیم، حتما درست میگه. ولی نبوت که یه خبر نیست در سطح همون انسانها، افق را با توحید پیامبر میخواه ببره در یه جای دیگه. مردمی که فکر میکنه آب تر میکنه، نمیدونم آتش میسوزونه، با پولم خوشبخت میشم، شهرت اگه پیدا کنم خلاصه چه کام وانه میخوره، تو این معادلات یهو بیان بهش بگن نه آقا هیچ کدوم اینا نقش مستقل نداره، حضرت حق است که همه کار است. این خیلی سختش است از این افق درات، از افقی که فکر میکرده است که مشهور بشه چه کاش با نمیخوره، اگه پول دار بشه خوشبخت میشه. حالا یه انسان اومده است میگه آقا اساسا خوشبختی و آبرو همش دست خداست، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اگه خدا بخواد مدافع داری، خدا مدافع مؤمن است، هیچ کس دیگه نمیتونه برات کاری بکنه. ببینید این رو ازش به اصطلاح استفاده کردن از این نگاه، این یه کار بزرگه. و تکذیبی که در اون آیه و این آیه هست، آیه 33 و 34، تکذیب نبوت هست به معنای یک اندیشه بزرگ. برای همینم راهکار پیامبر دقت می‌کردین، یه راهکاری بود برای اینکه انسان‌ها بتونن این اندیشه رو بگیرن. خبرا که کاری ندارد به انسان‌ها دادن. شما یکی از دوستان میفرمودن بهشون عرض کردم شما ببینید انق دنیای غرب برای تبلیغ تفکر خودش خیلی کاری نداره، چون یه تفکر سطحی است. حالا برای بچه ها با والت دیزنی میده، برای بزرگا با چهار تا به اصطلاح نویسنده صهیونیست از این فیلم ها رو میدم. اما شما که نمیتونی بگوی که خب ما هم مثل اونا عمل میکنیم، شما بناست اینا رو بیاره توی سطح دیگه. راهکارهای اونا برای اهداف خودشون جواب میده. شما که نمیتونی اون چیزی که آقای والت دیزنی با برنامه کودکاش عمل کرد شما با فیلمت عمل کنی، چون فیلم در اینی که بندم قبول دارم باید بکنیم دارم میگم، بردش آخرش از ذهنیات و صورتها که بیرون نمیره، در صورت که بعضی پیامهای شما در یه افق دیگه است. این پیام را که نمیشه با ابزاری که به اصطلاح فرهنگ مدرنیته برای اندیشه خودش تنظیم کرده شما بدید. شما بعضی پیامادون بالاتر از ایناست. بر همین میگن که قرآن معجزه است. شما تا قرآن رو نیارین به صحنه همیشه تهدید میشین با تفکر سطحی که شما رو سطحی میکنه، بعد فکرش خورده شما میده. ولی وقتی شما اومدین این قرآن، یعنی این قرآن راسته برای پیام خودش به اندازه این فیلم و نمیدونم سناریو و سایت و این چیزا نیست، یا اینکه پیامش اینقدر بزرگه است که فقط با این سخنهای لطیف معجزه آزا میشد گفت، ما باید چوب خودمون رو بخوریم. دشمن به ما چوب نزده است. ما قرآن عزیزمون رو با اون حوصله‌ای که خودش ما را دعوت کرده است که افلا یتدبرون القرآن، نمیریم سراغش. به هر صورت اینجا براتون سوال باشد، اون جلسه هم بابش باشد که این تکذیب چه جنسی داره و راه کار چیه؟ خود آیه را میخونیم ببینین جواب میده یا نه. میگه پیغمبر جان لقد کذب رسل من قبلک. لقد را میدونید یعنی چی؟ یعنی هیچ شکی که توش نیست، همیشه جنس نبوت تکذیب بود از توسط انسانهای عادی، نو ظهور نیست. به نظرم عزیزان دیگه الان ملتفت اصلا چرا تکذیب بوده، برای اینکه در سطح پایین ملت آغشته به کثرت ها و محسوس ها نمیتونه اون افقی که نبی آورده است که میخواد بگه آقا تمام این عکس العمل های عالم مادون ریشه در مدیریت عالیه عالم مافوق داره، نمیتونه بفهمه. این تکذیب یه تکذیب خاص است، تکذیب یک اندیشه بزرگ است. این تا اینجا میگه پیغمبر جان تو که اینا میدونی. ولی بعد میگه پیامبر چه کار کردم؟ دو تا کار کردم. فصبروا علی ما کذبوا و اوزو. شاید هم بگم اینا یکیه، اومدن در مقابل تکذیب پیامبرا و آزاری که بهشون دادن فصبروا. یک پشتکار فرهنگی رو ادامه دادن. قرآن بیشترین معنا برای صبر که آورده از همینه که عرض کردم، پشتکار فرهنگی، الا مواردی که تو جنگ بوده است، خب اونجا دیگه پشتکار نظامی است. ولی شما خودتون یه فرصت بذارید صبر رو تو قرآن نگاه کنید، معجزه میکنه. معجزه واقعا تأثیر تو همین صبر به معنای پشتکار فرهنگی است. نتیجه پس معنی مشخص شد. میگه اما پیامبرا چیکار کردن؟ پیامبرا صبرو علی ما کذبو و اوزو، در مقابل اون تکذیب که تکذیبه چی بود؟ فرهنگی بود اونا، تکذیب خبری که نبود که، نمیدن میگن دروغ میگه که، گفتن آخه اصلا نمیشه اینا رو قبول کرد، این آقا قاطی کرده. آخی میگه که سعادت به پول نیست، سعادت به توحید است. اگه بگیم خدا یکیست و نظر به توحید الهی بکنیم خوشبخت میشیم، اما اگه بخوام بریم دنبال پول بدبخت میشیم. خب این نمیکشه طرف، میگه نه الکی، میگه میفرمدن خب اصلا قاطی کرده است که تعبیر جن زده و اینا به کار میبرن. واقعا روش فکر کنین چی کار کنن، یعنی شما بودین چی کار میگه؟ هم میخوام میگن این آدم محترمی است، دروغ الکی نمیگه، از اون ور میدن حرفایی میزنه که اصلا قابل پذیرش نیست. گفتن که اینا ارواح عالم غیب رو مخش کار کردن، اینجوری مجبور بودن بگم. قرآن میگه که پیامبران یه رمزی رو میشناختن و این رمز رو استفاده کردن و اون صبر تا سخنشون یواش یواش جا خودش رو واک کنه. خدا میدونه اصلا این موفقیت جمهوری اسلامی توی این که داره معادلات جهان را به هم میریزه فقط تو همین یک کلمه است. خیلی الحمدلله این سیره مسئولای اصلی یعنی مقام معظم رهبری حضرت امام به جهت اون فقاهت قرآنیشون بسیار روش موفقی بوده است. ببینید همه تلاش نیست که درگیر نشیم مستقیم با کفر، بذاریم تا فکر بزرگی که انقلاب اسلامی آورده است یواش یواش جا خودش رو واک کنه، وا میکنه، هم وا کرده است هم وا میکنه. یعنی ما این راز رو اگر از قرآن نگیریم، نه در طایفه ها موفقیم، نه در شهر موفقیم، نه در دنیا. آنی جا بخوریم. ببینین دشمن ما اگه ما را ترسون مطابق اون عمل میکنیم، اما اگر که با نیت الهی در فرهنگ خودمون پایدار شدیم، دشمن هی تحلیل میره، منطقش ضعیف است، تحلیل میره. شما دقت کردین چه امیدهایی از اول انقلاب به برنامه هاشون داشتن، چرا یکی یکی تحلیل رفت؟ اینا از اون زمان که آقای بازرگان در فرانسه زمان رضاخان درس میخونده است، حساب روش با کردن، نه برای شخص آقای بازرگان ها، اصلا کارشون این بود. مدرسه بستا گفتن اینا یه مدارس خاص داشتن، بورسیه میدادن به نخبگان آقای بازرگان از بستا، دانشجوی نخبه کشور بود، اول شده تو دانشگاه ایران، من به نام دانشگاه نفت درس میخوند، از اومدن بهش بورسیه دادن که حساب میدونستن بالاخره بسترهایی که برای آینده ایران وا میشه از چند تا بیرون نیست، یا امثال تیمورتاش کاره میشن، یا محمد علی فروغی، یا بازرگان، یا کشور غرب زده میشه تیمورتاششون هم میبردن، یا مثلا متجدد زده و علمی میشه محمد علی فروغیشون هم میبردن، یا مذهبی میشه بازرگانشون هم میبردن، همش آخرش دست اینا بود. خب ببینین چه نقشه هایی کشیدن. بعدش گفتن خب خود این بنی صدر شما مطالعه کردید، از کی روش حساب کردن؟ میدونستن که اگه مستقیمن هم بگن آقای بنی صدر میخوام شما جاسوس باشی، بنی صدر انقلابی فوششون میده. گفتن نه، میخوام شما مشاور اقتصادی ما باشی. اما کار خودش ده کردن. بعد شما یه بار دیگه عرض کردم حیفه که اینا رو یادتون بره، چون آخه این آیه خیلی رمز داره. شما حساب کردین، حساب حتما دارید که از کی رو بچهای نجف آباد، از قبل انقلاب، من خودم تو جریان بودم، از قبل انقلاب یه رگه خاصی تو بچهای انقلابی نجف آباد وا کردن، اما ما فقط مونده بودیم این چرا اینا یه جوری هم. من همیشه به رفقا میگفتم من از این که اینا از بالا برخورد میکنن خیلی ازشون متنفرم، ولی از اون برای خب انقلابی بودن. همیشه برای من سوال بود، حالا دونه دونه شونم براتون بگم، یعنی من دونه دونه شونم آخرش میشناسم، از بالا برخورد کردنشون همیشه ما رو عذاب میدن. علتش چی بود؟ اینا اطلاعات خوبی داشتن، ما رو به حساب نمیبردن. اطلاعاتشون هم چی بود؟ همون جریانهای که مشکل داشتن بهتر از ما اطلاع داشتن از پیچیدگی های کشور، به اینا خبر میدادن. اینا با ما روبرو میشدن، میدن خیلی بیش از ما اطلاع دارن، خیلی حقیرانه به بقیه بچه ها نگاه میکردن. این رگه کاری خودشه کرد، اومد همین رگه اینقدر قدرت داشت که جریان به اصطلاح قائم مقام رهبری کردن آقای منتظری خیلی از رو حساب بود. این رگه اومد بعد از انقلاب، من یهو تعجب کردم. خب شما از خود بپرسین، شما تا حالا سوال از خودتون کردین این کتاب قطور فقیه عالی قد همون ساله اول انقلاب کجا در اومد؟ او وقتی که بچه مذهبی ما اصلا سرشون نمیشد یه اعلامیه بدن، یهو ما یه کتاب قطوری دیدیم دست همه هست به نام بحث فقیه. حالا چی اونا که سنمان میدونن، آخه ما من خودم برام سوال بود. حالا داستانی داره دونم ولش کن، میخوام عرضم فقط ببینین که اینجاش برای من مهمه. اینقدر اینا حساب کرده بودند روی قائم مقامی آقای منتظری که اگر که ایشون قائم مقام میشد کشور دو دسته، تمام تصمیم گیریاش توسط آمریکا انجام میشد، اما با تیپ دفتر آقای منتظری، نه با تیپ خانم رایس و آلبرایتا این یکی کلینتون، نه با تیپ. این داغون میکرد آدم را. شما نم جریان خمرهای سرخ را، خب اینا وقتی که اومدن اینا انقلابیان مبارز بودن، میدونین که اینا مبارزه کردن با آمریکا، اومدن سر کار. در عرض 4 سال 4 میلیون مردم خودشونه که یه ذره بوی مذهب و انقلاب میدادن کشتن. چه باورش بود؟ 4 میلیون زنا را دستور دادن هر کس سینه هاشا لخ نمیکنه بکشید. همین یه نمونهشو ببینید چه فضایی ساختن. به دست کی؟ به دست پولپوت رهبر خمرهای سرخ مبارز زندان رفته. اینا از این جهت عرض میکنم که جریان آقای منتظری را اونچنان اینا در دفتر ایشون با حسابهای ظریف، یعنی اندیشه انقلابی نتیجه آمریکایی، اومدن به وسط. خب حالا اینا داشته باشید، میخوام بگم این توطئه ها، سخت‌ترین توطئه به نظر من توطئه آقای منتظری بود و نور الهی حضرت امام با اون راز صبر. همونایی که آقای منتظری را قائم مقام رهبری کردن، امام آروم آروم رسوندشون به اونجا که اون شب دعوتشون کردن، گفتن آقا همین امشب باید تصمیم بگیرین ایشونو عزل کنیم، که خب فردا خود مجلس خبرگان عزل کرد، چون گفته بودن به امام که آقا پس اجازه بدین حالا فردا تصمیم، گفته من ترسیدم تا فردا بمیرم، یعنی تا اینجا رسوندن. خب ما از فکری که امثال آقای منتظری باش انقلاب و تهدید میکرد گذشتیم، مثالم بودا، اما مثالیه که به اندازه که من گفتم بسنده نکنین. من فقط گاهی متاسفم که رادیو تلویزیون وقتی که دیگه خبرها کهنه و پوسیده میشده دیگه به هیچ دردی نمیخوره، تصمیما قبلش گرفته شده، میگن نمیدونم چرا همچی میکنه. یعنی وقتی که این خبر زنده است و منشأ یک حرکتی برای جامعه میشه، انتخابهای مردم به کمک انقلاب میاد، وقتی چی نمیگن؟ وقتی جوانامون نصف بیشتریشون با خبرهای دروغ، وقتی خبر درست ندهیم خبر دروغ جا خودش وا میکنه، رفتن از دست. من هنوز خاطره بله فکر میکنم نمیدونم چند سال پیش هست، یادم رفته، فکر کنم سال شاید هم 1 سال نبود از آقای منتظری، کمتر بود، تو تربیت معلم با هنر بحثا بابشا با کردم اینقدر هرسم دادن که هنوز سرم از اون سردرد او روز درد میکنه، باور کنید یادم بیاد درد میکنه که عجب، اصلا نمی فضا طوری بود که نمیتونست اجتماع تحمل کنه که بابا قضیه خیلی عمیق تر است، باید شما بشناسید قضیه را از خود معلم ها استاد تربیت. حالا اینقدر حرص خورم استاد قرآن تربیت معلم بدترین برخورد با جریان کرد، حالا یک آدم میگه یکی از این کرواتی ها میکرد آدم حرص نمیخورد. حالا بگذارید، من ارزم توی آیه این ازداردم وقتمونه میگیره که باید متوجه باشیم که با داروی صبر هم سنت برگشت به حقیقت جا خودش با میکنه، هم انگیزه های مزاحمت با مکتب حق از بین میره. از این دوتا آیه ببینید، هم میگه که این نایی که تکذیب میکردن و اینایی که اذیت میکردن هر دو اینها کارشون نقشه بر آب میشه. حتی از کجا میگم؟ حتی عطاهم نصرنا، پیامبرا صبر کردن در مقابل تکذیب که فعالیت های به اساس ضد دینی که دشمن میکرد و اذیت هایی که میکردن پیامبر را صبر کردن، نتیجهش این شد حتی عطاهم نصرنا، نصر ما رسید. از این آیه بر نمیاد که نصر خدا بعد از یه مدتی که صبر مؤمنین ادامه پیدا کرد و در صبر پخته شدن میرسه. میخواد شما تو خونت باشد و با بچه هد و امسره، میخواد با طایفت باشد، میخواد با دنیا، باید در صبر پخته بشین تا ما صبرمون رو به جهان نشون بدیم، در ازای این نصر خدا میرسید. حتی عطاهم نصرنا، این دیگه به خودتون مربوطه است. شما تمام این دعای عزیز مکارم الاخلاق رو بیان با این آیه تطبیق بده، تمام اون دعا این آیه است. حضرت چطوری میگن خدایا کمکم کن، اینایی که پشت سرم غیبت میکنن بهشون خوبی کنن، اینایی که من تحریم میکنن از یه سری مشکلات من برخوردم باشون خوب باشه، اونایی که به اصطلاح من اذیت میکنن قطع رحم میکنن من وصل کنم. این راز صبر است. صبر که نه یعنی کوتاه بیایم از مواضعمون، یعنی طرف گفته بود به یکی از این آشناها که دیگه خونه ما نیا، با این چادرها چاخچورا این تیپت بلند میشه خونه ما میاد. بعد به من گفت چی کار کنم؟ گفتم این چی، شما دوباره به یه بهونه ای ایدی چیزی برو بگو خب لازم بود که خدمتتون برستم. شما چادر رو ور نده، اون انتظار داره چادر رو شما ور داری یا بری خونهشون، شما چادر رو ور نده اما خونهشونم برو، قول به شما میدم که دفعه دوم نه سوم عکس میشه. از اینکه اخ کنه میگه خیلی خوش من اون بالا اتاقم میشونه. از کجا در آوردم اینو؟ از این آیه، از این آیه. این آیه میگه یخت شما پایداری کنین در مواضع حقتون، ما نصر خدا را میفرستیم. نصر خدا تو این رابطه اینه که اینا تحت تاثیر تو قرار بگیرن، احترام تو رو پیدا کنن، یواش یواش به شما گرایش پیدا میکنه. بعد این شما ممکنه است بگوین خب این ممکنه است استثناء باشه، دنبال آیه نیست، لا مبدل لکلمات الله، کلمات یعنی سنت، سنت های خدا هیچ جا تغییر نمی کنند، همیشه در ازای آزار و تکذیب سخن حق اگر که پایداری کنید نصر خدا می رسد. لا مبدل لکلمات الله ولقد جاءک من نبأ المرسلین، می گویی نه خبر پیامبرا رو در طول تاریخ نگاه کن که آخرش ما نصر و کمک خودمون رو می فرستیم. حتی اگه این نصر و کمک ما این باشد که با یه کشتی بیایم مؤمنین را جمع کنیم بقیه همه دنیا را غرق کنیم، بازم کار حل شده است. بازم نتیجه چی شده؟ زیر این آسمان حقگویان در صحنه. آخرش نتیجه گرفتیم. کار میبرد بیش از این آس، من دلم میخواد که به عهده خودتون بقیهش باشه. و این کانه، بعد میگه خب پیغمبر راهی دیگه هست، راهی دیگه هست. این کا و این کانه کبر علیک اعراضهم. حالا میبینی که در برخورد اول اینا اعراض میکنن. این کانه کبر علیک اعراضهم، اگر که این اعراض و پشت کردن و بیمحلی کردن و تکذیب کردن و آزار رسوندن برات سخته، چیکار میتونی بکنی؟ راه همینست. اون باید تکذیب کنه چون حد توحید نمیفهمه، شما باید صبر کنی. راهی دیگه داری؟ فَإِنِسْتَتَعْتَعَنْ تَبْتَقِيَنْ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ آسُلَّمَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَعْتِيَهُمْ بِآيَةٍ. اگه سخته است، خب میتونی که بیای یه نق بکنی زیر زمین یا یه نردبون بذاری بالا آسمان که یه آیت و معجزه‌ای بیاری که اینا بپذیرن. میبینی که نمیپذیرن، میبینی که حرف دارن نمیپذیرن. اون معجزه‌ای هم که شأن توحید است ما آوردیم، بازم نمیپذیرن. کار دیگه میتونی بکنی؟ میتونی بری ته زمین مثلا یه چیزی بیاری که اینا تحت تاثیر قرار بگیرن بپذیرن، یا مثلا بری ته کف آسمون تاق آسمان یه چیزی بیاری اینا بپذیرن. میگه میتونی بکن، ولی بدون که اینا نمیپذیرن تو هم کاری نمیتونی بکنی. اگر ولا را نگاه کنید، ولا شاء الله لجمعهم علی الهدى، علی الهدى، ولا شاء الله، اگه خدا بخواد یه کاری میکرد همه اینا در هدایت مجتمع بشن و همه هدایت بشن، ولی ما هم چیزی نخواستیم. ما نخواستیم که مردم انتخاب نکنن، بهترین اونست که ما میخوایم. ما اینو خواستیم که مردم در مقابل توحیدی که انبیا بهشون ارائه میدن انتخاب کنن. حالا بعضی هاشون انتخاب میکنن، بعضی هاشون انتخاب نمیکنن. زیبا یه کار به همینه، زیبایی کار به اینه که خداوند اختیار انسانها را ازشون نگیره. ایمان استراری که به درد نمیخوره، خدا نخواست از ایمان استراری که ما مجبور کنیم که طرف انتخاب کنه. نه دیگه انتخاب نیست، طرف مجبور باشه که بپذیره دین ما رو، با زور نماز بخونه. فرمان نما اینا نخواستیم، ما خواست. تو هم پیغمبر نمیتونی همچی کاری بکنی؟ میتونی بکن، یه معجزه‌ای بیاری که اینها دیگه همشون بپذیرن دینا. میگه نه فایده نداره، باید معجزه در حدی باشد که اینها مطمئن باشن این پیامبر از طرف خداست. ولی حالا اگر گناه‌های زیاد کرده باشن استعداد درک حقیقت رو ندارن. مگه میشد که هر کس با هر شخصیتی با هر فسادی شرایطی فراهم کنیم که ایشون مجبور باشه دینه بپذیرد؟ ما هم چیز نمیخوایم، ما میخوایم که انتخاب کنن. یعنی در عین اینکه حجت برشون تمام میشه، با انتخاب این کارو بکنن. زیبایی کارو به همینه. خب بعد میفرماد که پیغمبر، این همه شرط دادن برای این قسمت آخرشا، که پیغمبر فلا تکونن من الجاهلین، تو از جاهلا نباش. به قول علامه طباطبایی رحمت الله علیه، فرمان با همین آیه یه نور داد به پیغمبر، چون پیغمبر که علم از خودشون ندارن که، حالا باید نور بهشون بده. خدا کارش نیست که کن و یکون، همین که بگد فلا تکونن من الجاهلین دیگه پیامبر نور علم خاصی این مطلب رو پیدا میکنه. به فرمایش علامه این آیه توبیخی نیست، بلکه این آیه تأییدی است. یعنی میخوان یه نور به پیامبرشون بدن، ولی موضوع رو نباید شما ازش ساده بگذارید. ببینین ما خود اسلام رو دقت کردیم، اگه کسی یواشکی بره تو خونش مشروب بخوره کارش نداره، روز قیامت باید محاکمه بشه. اما اگه اومد تو خیابون مشروب خورد، اینا حدش میزنه. چرا؟ برای اینکه اینجا قبح گناه ریخته شده است. ولی همون دین یه کاری میکنه که این طرف زمینه برگشت به حکم خدا رو داشته باشه، یعنی حدش هم میزنه ولی اگه توبه کنه توبهش قبول میکنه، خودش هم میدونه جدی هم هست، یعنی با اینکه حدش زدن اگه توبه کنه توبهش قبول میکنه. میخواد بگه که مسئله تعارض به حقوق جامعه یه بحث است، مسئله اصلاح نفس یه بحث دیگه. اینا حدش نمیزنن که خوب شد، خوب شدن راه حل دیگه داره، اینا حدش میزنن که قبح شراب خوردن ریخته نشه. خب برای همینم اگر که دوباره مشروب بخوره خب دوباره حدش میزنن. حتی داریم بحث بین سه بار یا چهار بار اگه مشروب خورد اومد علنی تو منظر و مرعا حکم قتلش رو قاضی صادر میکنه. چرا؟ برای اینکه این داره به شخصیت جامعه توهین میکنه. اما دقت کردین با این شدت برخورد میفرماد که این کتک زدن فقط برای این است که حقوق الهی را در جامعه رعایت نکرده. اگه برید یواشکی که تو خونش مشروب بخورید هیچ کاریش نداره، اون مسئله شبید خودش حل کنه. اینجا باید ما حواسمون باشه که نظام اسلامی باید طبق این آیه کمک مردم بکنه تا شرایط پذیرش دین را فراهم کنه برشون، باید دین را بپذیرن. اما اگر که بخوام یه دینی بیاریم که با زور اینها دینداری کنن، خدا این دین را نمیخواد. فرمایش علامه را نگاه کنین تو جزوه، بفرمان این دین استراریست، مستر به دینداریست، یعنی از ترس باباش پسر نماز میخونه. نه نمیشه. بله اول عادتش بده به نماز خوندن، اما اسم اینا نماز نگذار، بسترش فراهم بشه. بعد که صبح حالا خودش انتخاب میخواد بکنه بلندش نماز بخونه، چون عادت دارد به صبح بلند شدن حالا بلند میشه. عکسش شده بود، ما یه کلاس معارف داشتیم با این دانشجوامون، تقریبا هیچ کدومشون خلاص سر به سجده خدا نداشت، یه تیپ عجیب و غریب بودن. من یکی از این استانه دیگه هم بودن، خب به حمدالله باشون کار شد. خیلی صادقانه با یه دوستشون که خیلی دیگه سوپر دلوکس بودن، این خیلی راحت میکنن آقا نمیشه این نماز را ما پیش زور بخونیم. یعنی واقعا تا اینجا رسیده بود که نماز بخونه زمون بسته، اما واقعا جون کندم بود براش. واقعا جالب است، دینم خیلی قشنگ بهم میگه، میگه عزیزم هر وقت بلند شدی نماز بخون، اگه خواب خوابت برد طور نیست قضاشو بخون. یعنی واقعا دینم درسته که بهترین نماز این است که سر وقت بخونه، ولی اگه خوابش برد به هم اتاقش هم نگفت صدام بزن. اولا هم اتاقش وظیفه نداره صداش بزنه، چکارش داریست بچه مردم بذار بخوابه؟ بعد که بلند شد وظیفه شیست که نمازشه بخون. خب حالا بشه زور شده خب قضاشه بخوره. یعنی بخواب گفت حتی خود دینم سر به سر این بچه نگذاشته. حالا به پدر و مادر میگن توفیق است که با هرچی که جده حضرت صادق میفرمون حتی با تهدید بچه را تا 10 سالگی عادتش بده. این عادت غیر ایمانه. تا بعد که کمکش میکنه انتخاب میکنه مثل این جوون، حالا که انتخاب میکنه مثل کوه نباشه برایش صبح بلند شدن، زمینش از قبل خودت فراهم کرده باشه. خب اونجا هم که بچه یه جوونه 18 ساله 15 ساله 16 ساله را تهدید کنی بسیار برایش سخت است. به رفقا عرض شده است که شما از یه مرحله دیگه وظیفت نیست دیگه، این جوان را با کل شقی یا گردن کلفتی نمیشه درام کنی، نه دیگه اینجا دیگه به عهده نیست، زیر واردم نرفت به تعبیر روایت دیگه یه وزیری باید برات باشه. اما اون وقت مثلا بچه 10 ساله را دعواش کنی پاشو نماز ده بخون، اگه نه سپونه نیست، این آثار روانی ندارید، چون خودش پذیرفته هر چی بابا بگه حقه. اما 15 ساله میگه ما خودمون صاحب نظریم، جنگ دو پادشاست، این که دیگه تو نمیتونی باش کله بگیری، نتیجه هم نمیگیری. نیست که تعجب نکنین چرا حضرت صادق میفرمان تو 10 سالگی دعواش کن، حتی بزنش. ما به بچه‌مون گفتیم امام صادق که میدونی آدمی خیلی خوبیه، شما را هم دوست داره، گفتن اگه با ننجی بزنیمه. خب دیگه خب واقعا اثر میذاش، یعنی هیچ وقت که کسی با امام صادق بعد نمیشه که، ولی نتیجاش این میشد که روحیتا را میافتادن. میخوام این چقدر دقیق است، همون که میگه در 15 سالگی وزیرش قرار بده و اینجا دیگه براش باید میدون باز کنی، همون میگه 10 سالگی دعواش کن، اگه که کوتاه اومد بزنش، حتی زدن داره مینه. نتیجه این که میفرماد پیامبر یه قاعده است، ما باید در نظام اسلامی این مسئله را جاباش معلوم کنی. واقعا هم به نظرم جاباش مشکل شده، ما بعضی مذهبیامون اصلا اعتقاد نداریم که بابا بسیاری مسائل باید با مسئله فرهنگی حل بشه، فکر کنیم با زور حل میشه. من یادم از بعضی این مدیر کلا با هم بحثمون میشد تو اون بساش شورای اداری استاد، گفتم بابا این روش که فایده نداره، میگم من کاری ندارم، من پیدر کارمند در میارم، باید این کارو بکنه. حالا کار اداری نبود، کار دینی بود با زور. خب نتیجه که نمیگرفت هیچی، یه مدیر کل دیگه میمد برای خودشیرینی، میگفت نه شما آزاد، آقا از اون دینداری قبلی هم اینا 2-3 پله میمدن پایین تر. حالا یه مثال میزنم، مثلا این مدیر کل جشن گرفته بود، جشن 15 شعبان، بعد گفته بود خب همه دخترها دونه باید همسرها دونه بیاری، همه هم باید با چادر بیاری، همه هم با چادر، با یعنی حجاب اسلامی کامل هم نوا، با چادر زوری. خب اینا هم بیچاره همه با چادر زوری آورده بودن. مدیر کل بعد اومده گفت نه آزاد این سخت نگیرین، همه نصف سری هم کمتر سرشون گفت، همه که میگم البته از منه. خب این بفرمایید اینه دیگه، ما باید آقا یاد گیریم، یه طرف خوب دقت کنیم، یه جا هست که اونجاییست که شخص باید قلبش در صحنه باشه، اونجا زور فایده نداره، ما باید اونجا زمینه رو فراهم کنیم، قلب‌ها الهی، دین الهی، مگه میشه به هم وصل نشید؟ یه جوگاهی ساخته میشه، بنده تجربه دارم، هم تجربه تاریخی هم تجربه عمر خودم، که اگر شرایط خوب فراهم بشه به شدت مردم لایت خلون الدین افواجا، واقعا میان. این یه جا، چرا؟ شما از خود من تو جریان کربلا خیلی برام زیبا بود، طرف میاد میگه یا ابن رسول الله اجازه میدین برن به جنگ میدون، با اینکه اومده از هم حضرت دیشب شبش گفتن آقا همتون کشته میشین، برین از این تاریکی شب استفاده کن برین، همه اینا رو گفتن، حالا که دیگه معلومه است که تمام کاری نیست که بره جبهه، دوباره حضرت میفرمان اگه میخواهی انتشاء. این رازش کجاست؟ ببینید زیباترین جبهه جبههی است که انسان تماماً با اختیار و قلبش وارد بشه. کربلا از این قصه است. فضا خود جنگ ما چرا اینقدر عزیز بود؟ برای اینکه دیدین انصافاً دیدین که فضای انتخاب بود. و من معتقدم یکی از علتایی که ما اون نتیجه رو نگرفتیم اون صحبته آخر آقا محسن رضایی بود. یادتون نیست من هرس خوردم، ایشون یه جوری فضا را فراهم کردن که آقا اداری ها باید بیان، یه جوری فضا را فراهم کردن که قول نیرو کم داریم، اون فضای انتخاب اولیه یواش یواش تبدیل شده که یه جوری تو انگار مثل حالت کانگستری یا حراست ها خلاصه بعضی کارمندا میگن اگه بخوان نونشون آجر نشه یه سر باید برن جبهه. آخه این که میاد جبهه که شما میدونید چه کار میکرد؟ فقط مزاحم بود. سوره توبه رو بخونید میگه پیغمبر اینا که بیان فقط رزمندگان دلشون رو خالی میکنن. و نمونش هم این که ما ضرر کردیم، دیدین عکسش، همین که مردم احساس کردن راست راستی جنگ و انقلابشون به خطر است، دیدیم که اون چنان تخت گاز اومدن که همین آقا محسن اومده بود به امام فرموده بودن که آقا اگه ما این لشکر را داشتیم هیچ وقت نمیگفتیم که خلاصه شما کتابی هم اگه میشه شما پس بگیرید اون اصلاح برگه که نوشته بودیم. امام گفته بودن نه دیگه این کار نمیکن. ببینین نشناختن که انسانها با انتخابشون بیشتر حاضرن که ایثار کنن تا با اینکه آقا حقوق دونه کم میکنیم این حرفا. حالا ازن شاید یادشون نباشه ولی ما اون روز خیلی اذیت شدیم که چرا دارن فضا را از اون فضایی که مردم آنی که فهمیدن فاو از دست رفت، دیدین با چه هجومی اومدن، چون اسمی کردن اینجا راست راستی انقلابشون داره تهدید میشه. بنده بازم ول نمی کنم این آیه را، جملات حضرت علامه که ذیل جزبه هست میخونم تا بلکه انشاءالله این آیه را بتونیم جمع کنیم. آیه خیلی بیش از اینا که من گفتم حرف داره. میگن چون دعوت به حق باید در مجرای اختیار باشد و نباید آیه ای تهیه کنی که آنان را در آوردن ایمان مستر کنی. بنابراین ببخشید اینجور بخونم، و نباید آیه ای تهیه کنی که آنان در آوردن ایمان مستر شوند. میگه نه پیامبر این کار نمیخواد، چون خداوند چنین ایمانی را نخواسته. اینها با فرو افتادن در معاصی استعداد ایمان آوردن را از دست داده اند و این حرف را که به تو آموختیم بگی. آخرش فلا تکونن من الجاهلین، ببینین علامه چطوری معنی میکنه، و این حرف را که به تو آموختیم بگیر و از جاهلین مباش که این علوم را نمیدانند. خداوند با این خطاب پرده را از جلوی چشم پیامبر صلوات الله علیه و آله برمی‌دارد، چون رسول خدا به ذات عالم نیستند، به نور علم خدا عالمند، پس این خطاب خطاب توبیخی نیست. فرمود اگر خداوند بخواهد آنها را برای هدایت جمع کند جمع می کرد، ولی مشیت او به حسن سریره و قابلیت افراد بستگی دارد که آماده رحمت پروردگار باشند. لذا فرمود یهدی الیه من اناب، یعنی هر کس که متوجه بارگاه الهی است ما هدایت میکنیم، ولی فاسق را که دلش منحرف شده و به پستی متمایل گشته خداوند هدایتش را نخواسته. و یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین، فاسق را که خدا نمیخواد هدایت کنه. پس یه نکته این شد که خداوند در این آیه میفرماد آقا باید زمینه هدایت فراهم بشه. اینا باید آقا اصل بگیرید. بسیاری ایرادایی که خلیفه اول ببخشید خلیفه دوم به پیامبر داشتن در نفهمیدن این آیه است. برای همین من بعضی موقع معتقدم که بعضی فکرای ما بچه شیعه یا رو دروازی نداره، عمری است. شما تاریخ ها نگاه کنین، با زور میخواست مسلمان کنه، باز یعنی هم زمان پیامبر گاهی به پیامبر دعوا میکنه که آقا نه اینا باید اینجوری خلاصه بپذیرن تو را. حضرت هرچی میگفتن که عمر نکن همچی، نه زیر بار نمیرفت. یعنی خلاصه زوری باید شما دیندار بشید. این روحیه جاش جای نبوت نیست. شما تاریخ شخصیت خلیفه دوم بخونین، به پا شما مثل اونا نشید. اینی که پس باید روش درستی را داشت که بپذیرن، بستر فراهم کنین. واقعا بین خدا خدا با خلق محمدی صلوات الله علیه و آله بیشتر مردم دین میپذیرن یا با زور و رو درواسی و این که حالا مثلا اگه خلاصه نپذیرد میدوند که شما باش قهر میکنی و اینا برای مقدمه خوبه است، باید عاشقانه بپذیرد. ما معتقدیم پس یکی این که ما رو این قسمت کار نمی کنیم و فکر می کنیم بچه‌مون همین که یه جوری نماز می خونه کافی است. نه، این باید فضایی پیدا کنه. خود مسئولا می گفتن، دختره تا تو شهر اصفهان است، یا حالا اونشون می گفت تا تو کاشون ماست، حجاب داره ده همه چه حسابیه. بعد که رفته دانشگاه تهران تو خوابگاه خبردار شدیم از همه دختره اصفهان تهران بدتر کرده است. خب تقصیر کیه؟ تقصیر این است که شما دلخوش شدید که تو کاشونی که خب معلومه است کسی نمیتونه بی حجاب بره، همه چپ چپش نگاه میکنه. فکر کردین راست راست این حالا به علائلینم رسیده است، باید زمینه فراهم میکردین، این اوج میگرفت در انتخابش، وگرنه همین است که شما میبینید. این که عرض میکنم وقت باید بگذارید، محور اصلی باید اینی باشه. بله، اگر خواهش میکنم به این نکته دوم دقت کنید، اگر بیدینا شرایطی فراهم کنند که دیندارها در انتخاب دینشون به زحمت بیفتند، پیامبرا با شمشیرشون میرن به میدون. فهمیدین جا شمشیر کجا بود؟ باید فضای آقا ما انقلاب کردیم، ملت ما شهید دادن برای اینکه اسلام حاکم باشه. اگر جریانی بخواد هنجار شکنی بکنه که فضای دینی جامعه به هم بخوره، تموم میشه. که به قول اون مسئول عزیز فرمودن یارو را بهش گفته بودن روزی 20,000 تومان بهت میدیم که از این در آرایشگاه تا آخر خیابان هر روز 7-8 بار برو بیا. این که مأموره. یا تو قم 50,000 تومان داده بودن به بعضی خانومای تهران که شما فقط بیان تو قم را برین و برگردین برین. خب این که در مقابله است، و وقت متاسفانه اینجا قاطی شده است. برای مقابله با این بعد یه مرتبه میبینی اونچنان سخت میگیریم که فضای جامعه را اونجایی که بستر مزاحم دینداری بقیه نیست میگم نه، همه دو باید مثل من دیندار بشین. قاطی شد، واقعا قاطی شد. یعنی آقا جان هنجار شکنی رو حتما باید با شمشیر باش مقابله کرد. از کدم میگه یارو عرق خورد دفعه چارم بکشش. همون دینی که میگه دفعه چارم بکشش، میگه اگه تو خونه شما عرق خورد ایز کارش نداشته باش. داستانی داره دینا حالا تو سیره نبوت. میخوام نتیجه بگیرم که اگه این آیه درست فهمیده بشه، ما ازش اینجور شاید انشاءالله درستش تا نزدیک به درستش باشه که ما تا اونجایی که میشه بستر جامعه را فراهم کنیم که افراد انتخاب کنن نترسن، ما باید فراهم کنیم. دینی زوری نمیخوام به مردم بدیم. اونجایی که هنجار شکنی است، خب آره اونجا نیرو انتظامی میخواد. من تعجبم از اینه که ما راه سومی هم داریم. این آیه رو نگاه کنیم، میگه نه نردمون میتونی داشته باشی بری آسمون، نمیتونی نقب بزنی به زمین. شما فکر میکنید راه سوم دارین که خب یه کاری میکنیم که دخترم اگه یه ذره فوکلاش همینطوری بیرونست به ترس تو کنه. خب اصلا این دیگه چیکار کنه تو این کشور؟ زندگی هم نمیتونه بکنه. ما خودمون دانشجو داشتیم متدین بود، ولی واقعا گاهی حواسش پرت شد موباش مد بیرون، گاهی اصلا هنوز نرسیده بود به این. قرآن میخون، تفسیر میخون، هنوزا انگارا این فرهنگا نداشت که بابا حالا که قرآن میخونی میخوای دیندار باشی این فوکلار هم بذاری تو. طول میکشه. بنده دانشجوی دین عربی، یعنی رشته الهیات دیگه، داشتیم 2-3 سال طول کشید تا حالی شد باید موباش هم بذاره تو. خب حالا اینه بیاد تو خیابون بگیریمش که حالا شما هنجار شکنی کردی، خب میگه برو چی میگن دینه تو سرت بخوره. به نظر شما این دین به درد میخوره یا نمیخوره؟ من از این آیه برمیاد برام که باید انتخاب را به انسانها بدیم، فضا را اینجوری آماده کنیم. دوباره تأکید میکنم اونجایی که یارو مزاحم است که بچه مسلمانایی که انقلاب کردن مزاحم دین داریت، خب باید جلوش باستن. حتی اگه به اندازه این است که میدیده این چیه این سازگاهی این ماشین ها میذاره که اصلا شهر را میپکونه، خب این مزاحمت هست. فضای شهر باید فضای آرامش باشه. ما اونجایی که طرف داره کار خودش هم میکنه باید برسد به این که این ضعف های ما داشتیم. یه بچه ها تو انقلاب مبارز مقلد امام تا قبل از انقلاب و تا این مدت ها بعد ریشاشو میتراشید. به این سادگی حالی این نشد بکنیم که بابا آخه تو که همه چیزت رو حساب است، ما هیچ نقصی برای نمیدونم. نه نه نمیکشید. واقعا من هرچی میام یادم بیاد که چه نقصی میتونم به این آدم بگیرم، هیچ. فقط نمیتونست برسه به این تا این آخرم یه مسئولیتی بهش دادن، میشناختندش، بچه مسلمون انقلابی مقلد امام ولایی همه چیتم، یه مسئولیتی بهش دادن دیگه. توی این مسئولیت نمیشد ریش داشته باشه. اینجوری آخرش ریش دارش کرد. خب من اینا دیدم. خب وقتی من اینا دیدم، وقتی یه بیریش میبینم وسط خیامون که نمیتونم اگه به این راحتی بگم که آقا این حتما زده ولایت فقیه هست. بعدم نمیشه آقا، یعنی شما آدمها را نمیشناسید. یه شخصیت هست، من وقت دونم دارم میگیرم، شخصیت به نام وایت هید، آدم زحمت کشه قربا. یعنی به نظر من این آدم وایت، آقای وایت هید بهتر از ما دینداری را توی فرهنگ غربی میتونه پیاده کنه. علتش هم اینه که غرب و فرهنگ غرب و مدرنیته را خوب میشناسه، دینم خوب میشناسه، به این فکر افتاده است اینا چطوری پیاده کنه. ما هنوز با ناهنجاری های غرب درست روبرو نبودیم. زندگی، دین، جنگ، جبهه، حالا که روبرو میشیم بلد نیستیم. و مسئولای عزیزمونم که درگیرند و میخوان ریشه ای حل کنن، متهمشون میکنیم. من خیلی بهم برخورده از حقیقتش، متهمشون کنیم که تسامح فرهنگی دارن. یعنی واقعا به یه بچه مسلمون به این سادگی تهمت زدن جواب خدا را داره، خودشون میدونن. آخه ما که میشناسیم این بچه مسلمونایی که عشق و سوز دین به تمام دارن، ما متهمشون کنیم تسامح فرهنگی دارن؟ نه ندارن آقا. این آقای وایت هید میگه که خدایی که عاشقانه اختیار به تو داده است، با فشار آوردن برای مذهبی شدن عشقش را پس نمیگیرد، ولذا با همون عشق انتخاب تو را به مذهب دعوت میکنه. انصافاً نتیجه گرفته است. یعنی من نظرم از مسئولای عزیز ما بعضی هاشون خوب متوجهن. این که میفرمان که ما شرط این که بتوانیم نسل جوانمون را به دین علاقه من کنیم، عشقیست که باید به این نسل داشت. یعنی اول ما باید عاشق باشیم مثل خدا که عاشق این مردم است و به جهت عشقش انتخاب مردم را زیر پا نگذاشه. نگفته پدرتون را در میارم باید نماز بخونید. گفته است عزیزم که انتخاب را بددن تا خود انتخاب کنی، اعبد الله بندگی کن. این را باید ما تا آخر حفظ کنیم. فرمودن که ما باید عشق به مردم را حفظ کنیم. شاید از این آیه انشاءالله این دراد که باید ما در نیت اصلیمون این باشد که در فضای انتخاب دینداریی به مردم میدیم که از کوها محکم تر خواهد شد. نسألو که و ندعو که یا الله
یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریم که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی و او را به تمام آسمانی نمودی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من حضرت حجت را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را یا واهب و یا رب تسری بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که جانانه و دلسوزانه و حکیمانه در جهت احیای اهداف عالیه این انقلاب تلاش می کنند رو در پناه خودت موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قد و این هدیه تو به جهان اسلام و این وسیله امیدواری به لطف بیشتر خدا را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی محفوظ بدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. اشرا لعلا محمد و آنم.